وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على مخالفيهم أجمعين. شهید مدافع حرم رو در خواب دیدند، فرموده بود اگر می دانستم در دنیا که صلوات فرستادن این همه اهمیت و ارزش و فضیلت هست، آرزوی شهادت نمی کردم. بالاتر از شهادت صلوات بر محمد و آل محمد است. شما وارثان مکتب بصیرت و عشق و عقل یعنی عاشورا هستید و شیعه و سنی این حدیث رو نوشتن که انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر امت هستیم. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، وقتی کسی پدرش علی مرتضی علیه السلام باشد، خب مادرش هم زهرای مرضیه سلام الله علیها هست، و اگر به شما بگن کجا به دنیا آمده اید، بگید کوچه های بنی هاشم. شما متولد مدینه هستید. سجل و شناسنامه معنوی و باطنی شما جای دیگه ای صادر شده که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، شما از مصدر پاک خلق شدید. چقدر حافظ قشنگ میگه، عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. به همین جهت هست که بر وارثان هست که این فلسفه مکنونه غیبیه قیام عاشورا علیه السلام رو، قیام عاشورای حسینی علیه السلام رو، همه ساله دقیقاً و رقیقاً هم بشناسیم و هم تبیین بکنیم. امید اهل بیت علیهم السلام شما هستید، چون شما وارثان این نهضتید. وقتی که می‌فرماید ابوا هذه الامه، یعنی اینکه این حکم حکمی است که قطعیه و تا زمانی که ما هستیم اجازه نخواهیم داد این پرونده جنایی عاشورا مختوم اعلام بشه و باید قصاص بشود. منتها قصاص همیشه به معنای گرفتن جان دیگری نیست. همینطور که دشمنان از ابتدا به دنبال ذبح اندیشه ناب شما بودند و در یک زمینه‌های هم موفق شدند. ذبح اندیشه یعنی گرفتن عقبه یک جامعه متمدن، یک جامعه مصلح، یک جامعه که دارا و دانا هست و اگر به این دو اهمیت بده توانا هم خواهد شد. و اعدو لهم ما استطعتم، این باید به اون توانایی ها و دارایی های خودش اعتنا ببرزه. هدف از نهضت علمی و نهضت نظامی اهل بیت علیهم السلام، علمی امامین، امامین باقرین، و نهضت نظامی ابا عبدالله علیه السلام و حتی حضرت امیر سلام الله علیه، هدفشون تأسیس لشکر اعتقادی بود. قرآن ارائه کرده که هر زمانی که لشکر اعتقادی باشن، یعنی مبتنی بر یک سلسله دارایی های صحیح و ارزش ها، حرکت و جهاد خودشون رو داشته باشن، حالا جهاد فرهنگی باشه، حتما بر قله های اعتلاء دسترسی خواهند پیدا کرد. این فرمایش قرآن هست. فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس، یکی از اون آیات عجیبیه. شما بهترین امتید، بهترین تمدنید. قرآن می فرماد کنتم خیر امت که اخرجت للناس. بعد در مقام تعلیل و علت می فرماد چرا ما میگیم شما بهترینید، چرا حلوا حلواتون میکنیم. فرمود تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، برای اینکه نمیذارید جامعه منحطی بشه. دو، فریضه مؤثر دارید و اون امر به معروف و نهی از منکر هست. منتها زمانی میشود داعیه امر به معروف و نهی از منکر را داشت که خود جامعه دینی مشرف و مسلط بر معروف باشد، این معروف رو بشناسد، منکر را بشناسد. من یه وقتایی روی بعضی از صحبت‌ها خیلی دقت می‌کنم، فرمایش رهبری میگم چرا ما غفلت می‌کنیم، یعنی چرا بیشتر وقت نمی‌ذاریم. حتما این جمله رو شنیدید که ایشان فرمودن که البته فاسد اجتماعی خب باید درمان بشه، یا قانونی یا فرهنگی یا رسانه‌ها. بعد فرمودن اما فساد اون چیزی است که شما نمی‌بینید. یه خود فکر کنیم، فساد اون چیزی است که به چشم نمیاد، نسلها و جوانان ندیدند، نشنیدند، اون فساده. یه وقت هست که یه نفر یک عمل زشت محرمی رو انجام میده، حالا در محدوده شخصی خودش هست، این کجا با قطع ریشه و اساس ارزش‌ها به صورت کاملا خزنده و نامحسوس کجا؟ آیا واقعا ما تکلیفی برای اصلاح این عقبه نداریم؟ نباید نهله ها و فرقه هایی که با یک تلبس دینی، با یک جامعه دینی، با یک گویش دینی، با یک ابزار مقدس، یعنی ابزاری که جامعه دینی نمیتونه هیچ انقلتی روش بیاره، نباید خدای نکرده افرادی بیان و نفس جامعه دینی و جامعه ارزشی رو بگیرند با مقدسات، با ابزارهایی که در ظاهر برای عامه تقدس دارن. و این در حقیقت وراثتش و بار ثقلش به روی دوش شماها هست، چون قرآن فرمود و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما باورهایی دارید، شما عناصر مفیدی هستید در عالم، فرمود که می توانید مسیر را عوض بکنید. شما بارها این حدیث قدسی رو شنیدید دیگه، قدسی یعنی از دولب خداوند اومده بیرون بدون واسطه جبرئیل به قلب پیامبرانش، که فرمود بنده من دو رکعت نماز داشته باشد، دو رکعت نماز مقبول داشته باشد، جهنم نخواهد رفت. یعنی با 70 سال عبادت ما فل جمله کاری ندارند، اون دو رکعت مهمه. سرش چیه؟ سرش اینه که دو رکعت نماز مقبول مسیر انسان رو عوض میکنه. مقبولا این به دل خود انسان بچسبه، مثل فضیل عیاض دیگه که اون آیه رو شنید و مسیرش عوض شد. مجالسی که شما تشکیل میدید تحول سازه، یعنی میتواند تحولی در رویه های ناسواب ایجاد کند به نفع سواب، سواب با ساد منظورمه. منتهی شرطش اینه که قرآن می‌فرماید تأمرون بالمعروف، یه بینش و یک آگاهی مضاعفی پیدا کنند جامعه، به امور سطحی و متوسط بسنده نکنند، برای خوشایند فرد یا افرادی حرف نزنند، دارای حریت در اندیشه و انتقال اون اندیشه که مبتنی بر وحی هست باشند، ولو عده‌ای خوششون نیاد. نکته اینجاست، شهید مطهری رحمت الله علیه میگه بعضی ها به نوعی قائل هستند به سرسپردگی، این عبارت ایشان، میگه بریم یه نفر رو پیدا کنیم سر بسپاریم. شهید مطهری میگه غیر معصوم حق سر سپردن ندارید. ایشون میگه به جای تبعیت محض و به جای اینکه اندیشه خودشون و فکر خودشون رو تعطیل بکنند، یعنی از این طرف تعطیل میکنند و بعد خودشون راحت میکنند، میگن سر سپردگی ببینیم مثلا چطور میشود یا فلانی. بعد مثال میزنه ایشان میگه مثلا آیت الله العظمای بروجردی مثلا یه روز میومد عباش رو فرض بفرمایید اینطوری میگرفت، فل مثلا از فردا میدیدی یه مش طلبه ها عباشون رو اینجوری میگیرن. شهید مطهری اینو نقد میکنه، میگه خودت فکر داری سرسپردگی یعنی چه؟ یعنی هر اتفاقی، هر برنامه‌ای، هر رفتاری به صرف این که دینیه یا توسط یک متدین داره انجام میشه ملاک نیست، باید پیرامون اون دقیقاً و رقیقاً بررسی بشه و مجالس تبیین بذاریم. نترسید، شما عقبه دارید، شما بضاعت علمیتون فوق العاده هست. مجلس قبلی عرض کردم تعصبات مذهبی رو میذاریم کنار، واقعا یعنی اون چه که در عالم واقع داره اتفاق میفته غیر از مزامین دعا و روایات ما و حتی دعایه آخر سوره غاشیه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابا، مثلا اینو میذاریم کنار. حقیقتی که مراکز آکادمیک غرب و شرق هم بعضن بهش رسیدن، گاهی یا نمی نشون میدن، و اون حقیقت اینه که بشریت در آخر الزمان بر سر سفره تفکر شیعی خواهد نشست. به قول شهید مطهری میگه قرآن معتقد است بشر با فلسفه مهدویت عاقبت به خیر خواهد شد. خب این مال شماست، بخواهند و نخواهند داره جریان به سمتی میره که این بشریت حتی کملت عقولهم تحت تأثیر اندیشه مهدویت عاقل میشه، و وای از زمانی که جامعه دینی تفکر خودشون رو تعطیل کنند. آماده انحطاط باید باشن. یه جمله داره حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، گاهی بعضی چیزها رو مثلا ما زیاد بهش وقعی نمیگذاریم. حضرت میفرماید نعوذ بالله من ثبات العقل. شما کجاها میگید به خدا پناه میبریم، به خدا پناه ببریم؟ این یه جایی که احساس خطر جدی میکنید، احساس مخاطره برای خود دیگران میکنید. حضرت امیر علیه السلام میفرماید زمانی که عقل و تفکر تعطیل بشه، ثبات با سین هستا و تی دو نقطه، از سبت میاد، اصحاب سبت قرآن یعنی یهودیا، سبت یعنی تعطیلی، جعل اللیل ثباتا، خداوند شب رو برای تعطیلی مشاعر قرار داد، یعنی استراحت کنید تا دو نصف شب نشین فضای مجازی رو چک کن، شب برای خواب است، از اون طرف زود بلند شو، شب رو خداوند برای استراحت قرار داده. فرمود نعوذ بالله من ثبات العقل، به خدا پناه میبریم از تعطیلی اندیشه و عقل. و وقتی انسان اقتضاعات رو نشناسه، حتی اگر دارای عالی ترین مدرک تحصیلی حوزه و دانشگاه هم باشه، نمیتونه نیروی مفید و وارث این نهضت باشه. ما در خدمت شما شبهای قبل داشتیم این رو دنبال میکردیم که علل محدثه ی حادثه ی عاشورا چی شد پیش اومد. عنوانش عنوان تکراری ها، شاید به اندازه سن شریفتون که پای منابر بودید خود عنوان رو شنیدید، ولی نیازمند خانش جدیدی هست، خانش جدیدی. گفتیم دو علت اساره ده ها دلیل خواهد بود که این دوتا رو زیارت اربعین انگشت میذاره روش، همین دوتاست، ریشه و اساس همینه. اولی ضعف آگاهی و بینش اسلامی مردم. گفتیم برای اینکه این مشخص بشه ناگزیریم مردم اون زمان رو بشناسیم که خب چی شد به این تقهقر فکری و سپس سیاسی اجتماعی رسیدن و بزرگترین فاجعه بشریت اون زمان اتفاق افتاد. به چهار دسته گفتیم تقسیم میشن، سه دسته اون رو گفتیم، یک علمای بیعمل، عالم رو توضیح دادیم الزاماً حوزوی و دانشگاهی نیست، این یک که در رابطه اون یک شب کامل صحبت شد. دوم زبدگان، مایدارها، به قول شهید مطهری شخصیت های مقتدایی، اثرگذار، قبله اندیشه مردم، مولد، دستگیر، رهبر فکری، اینها البته از آب گذشته بودند که قرآن در رابطه با ذوالقرنین می‌فرماید زبر الحدید. حالا اون در رابطه با چیز دیگه‌ایه، ولی تو روایات هم آمده مردانی خواهند آمد قبل از ظهور، اینها مانند پاره‌های فولاد هستند، زبر الحدید. این 72 نفر جزء اونها بودند. گروه سوم توده مردم که دیشب بهش پرداختیم، گفتیم یه ویژگی مثبت دارن، یه ویژگی که نباشد بهتره، اعتلاء توده رو بالا میبره که دیشب نکاتی رو عرض کردیم. و چهارمین که از اون دو گروه مخرب یعنی اولی و سومی شکننده تر هستند، صاحبان افکار التقاطی. اولا التقاط رو ما ترجمه کنیم، میدانید به حمدالله خیلیتون اساتید هستید، التقاط که در فقه هم آمده یعنی یه چیز دریافت شده، یه چیز پیدا شده، یه چیزی که گم شده، بی سامانه، بی شناسنامه هست، بی عقبه هست، معلوم نیست از کجا اومده، وارداتی هست. شما یه شیئی رو که رو زمین پیدا میکنید، فقه به این میگه لقطه. تو قرآن دو بار اومده، نه از باب فقهیشا، یکی در باب حضرت یوسف علیه السلام سوره یوسف، یکی در رابطه با حضرت موسی سلام الله علیه، فکر میکنم سوره قصص باشه. خب التقاط یعنی یه چیز پیدا شده، دفعتن یه دفعه پیدا میشه و شناسنامش معلوم نیست از کجا اومده. فکر التقاطی یعنی فکری که شناسنامه درست حسابی نداره، ریشه نداره، معلوم نیست پدر مادرش از کجا اومدن. حالا باید یک قسمتی از تاریخ رو مطالعه کنیم که حالا عرض خواهم کرد به اذن الهی، بعد ببینیم این یعنی چی، مصداقهاش هم بگیم، مصداقهای اون دوره، تطبیق مصداقهای اون دوره با امروز، با مستمع فهیم ما تطبیقشا، چون این مهمه. یه وقت ما در بخش نظری شروع میکنیم مفاهیم کلی و قواعد رو بیان میکنیم، به هر علتی نمیتونیم وارد مصداقهاش بشیم، مستمع فهیم ما میاد قالب گذاری میکنه، افراد و نهله ها رو در اینها قرار میده، ساختارها. همون مطلبی که دیشب عرض کردم، مشکل بعضی از ما اینه که اشخاص رو ملاک قرار میدیم. وقتی اون شخصی که خیلی برای ما بزرگ بوده مثلا یه دفعه ساقط میشه، قرآن آیه 109 سوره توبه میگه اصل دینداریشون و عقبه و سنگر اعتقاداتشون فرو میریزه. نباید این گونه باشه. اعرف الحق، فرمود حق رو برید بشناسید، نه زی حق، نه کسی که فعلا تو لباس حقه. به همین جهت هست که اول یه پیشینه ای رو باید مرور کنیم و اون خیلی به اختصار 3-4 دقیقه بگم، بعد نمونه هاشو از اون زمان بگم. در دوران خلیفه دوم که حدود 12 سال حکومت کرد، حدود 12 سال، یه دعبی داشت و اون کشورگشایی بود، یعنی توسعه جغرافیا، توسعه اراضی، حمله کردن به روم و بعدم ایران و الی آخر. توی این تقابل ها و توی این مقابله هایی که صورت می گرفت، که خب عمدتاً هم یا شاید بشه گفت همش لشکر اسلام پیروز می شد تو این دوتایی که عرض کردم، ارتباط هایی بین جیوش و سربازان اسلام با اون طایفه ای که مغلوب شده، حالا یا ایران بوده یا روم بوده، برقرار می شد، پیوند هایی صورت می گرفت، گاهی توی مکاسب یعنی توی تجارت، گاهی در به اصطلاح پیوندهای سببی. این اتفاقهایی می افتاد، رفت و آمدها زیاد می شد، از اون جانب برده هایی رو گرفته می شد در ممالک اسلامی می آوردند. اونها چه تجارشون، چه به اصطلاح اندیشمنداشون، چه مراکز فکریشون، حرفاشون رو می زدن برای کسانی که نه چندان مایه‌دار بودند در بخش نظر، عقبه هاشون عقبه های درست و ساخته شده این نبود. به تعبیر جلال آل احمد میگه بعضی از مذهبی های ما میگه یه چیزی بین مذهبی و لا مذهبی میشن هرهوری. جلال آل احمد میگه، میگه هرهوری ها یه چیزی بین مذهبی و لا مذهبی هستند. بعد حکمت 147 میگه بابا هرهوری نباش. لم یستزی او به نور العلم و لم یلجع او الى رکن وسیق. میگه اهل تحلیل باش. به صرف اینکه یه آدم بزرگی اینو گفته نمیشه پذیرفت. این ارتباط ها برقرار میشد. یه عده افرادی که مایه‌دار بودن، اینها اولا مبانی و اصول و قواعد خودشون رو میشناختند. بعد فاستمعون القول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فرمود اینا اهل بشارت هستن، اینا میتونن مقتدا باشن. حرف رو بشنو اما مبانیت رو عقب نشینی نکن، به اصول خودت پابند باش. اینا این اصول رو چندان عالم نبودند، چندان معتقد و دارا نبودند. وقتی مواجهه می شدن با فرض کنید لشکر ایران یا روم یا هر کسی دیگه، حرفای اونا رو می شنیدن، یه بخشی از اندیشه اسلامی دارن، یه بخشی هم شده مثلا فرض کنید زرتشت، شده مسیحیت. این دوتا قاطی می شد، می شد یک مولود ناقص الخلقه، نه اسلامه نه کفره. ظاهرش رو نگاه می کنی از دهن یک مقدس داره میاد بیرون، اهل قبله هست. باطنش میبینی مهلکه، مخربه، درست نیست. اینو میگن اندیشه التقاطی. اول انقلاب یادتونه رو دیوارا مینوشتند، حالا هم اونا مینوشتند نهج البلاغه را بخوانید، نهج البلاغه را بخوانید. اونا مصادره به نفع خودشون میکردن. آره علی علیه السلام اینجا اینطوری گفته، اینجا اینطوری گفته، مارکسیست ها و دیگران و اینها. این شو میشد یک موجود ناقص الخلقه. البته الان هم هستا، اینی که رهبری میفرماین ما هیئت و هیئتی سکولار نداریم، یعنی همین، یعنی همین. من تو این شمرون اسم چند تا هیئت سکولار رو ببرم؟ نمیخوام اسم ببرم. شما میشناسید و میدونید که مفهوم سکولارم یعنی چی. فحش نیستا، بسیارم پابند به ولایتی سنتی خودشون هستند. اینا دارای یک تفکرات مسمومی هستند که شبای قبل هم یه اشارهی به حزب قائدین کردم و فقط هم این نیست. خب از دل این ارتباط ها یک حرفهای مسموم و نامیمونی بیرون اومد. یکی از اون تفکرات غلطی که قربانی هم گرفت جبرگرایی بود. جبرگرایی. مثال یه تیکه تاریخ، معاویه وارد شد در شهر قبل از مرگش، اومد توی مدینه، رفت روی منبر بعد از اینکه خلافت یزید رو معرفی کرده بود و گفت که خداوند اراده کرد یزید بر شما حاکم بشود و اگر خداوند غیر از این را میخواست اجازه نمیداد. شما مگه شک دارید که عالم در تحت ید قدرت حضرت احدیت؟ معاویه گفت و همه چیز اراده و مشیت خداونده، خدا خواست یزید باشه و کسی هم نمیتونه مقاومت کنه. اینو میگن جبرگرایی، یعنی یه فضای ایجاد بشه که انسان نتونه دفاع بکنه. خب لابد همینه دیگه. یکی دیگه از اونا تأویل گرایی بود. تأویل یعنی اصلا ظاهر رو عوض کنن، یه چیز دیگه که اون پشت بوده اون رو بیارن مصادره به نفع خودشون بکنند. توی قضیه جنگ صفین این اتفاق هم افتاد و اون این بود که زمانی که مالک تا پشت خیمه ها آمده و معاویه گفت بیچاره شدیم و امرؤاس قرآن بالای نیزه و بعد قضیه شهادت حضرت عمار پیش آمد. وقتی که عمار به شهادت رسید شنیدید یه موجی ایجاد شد، گفتن بله سرور انبیا فرمود تقتلک الفئه الباقیه، گروه تجاوزکار عمار رو خواهند کش. تو لشکر معاویه این پیچید، گفتن بله پس ما باطل هستیم، ما کشتیم فلان. معاویه گفت امراض یه فکری کن برای این قضیه. اونم اومد وسط میدان شیون کنان گفت وا عمار، خدا رحمت کنه عمارو، ما همین حدیث رو شنیدیم از پیامبر، اما عمار رو کسی کشت که او رو فرستاد جبهه. مثلا موج رو برگردوند. قاتل ما نیستیم، اونی که فرستادش. حالا شما اگر بخواید از اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب مصداقاشو پیدا کنید میتونید. شما دو سه جلد که این تحلیل نهضت امام خمینی آقای روحانی رو بخونید، حمید روحانی، خب ببینید واقعا ما از کجاها لطمه دیدیم، از کیا ضربه خوردیم، تو چه لباسهای مقدسی. اسلام رحمانی، اسلام رحمانی نباید کسی فریبشو بخوره. همیشه هم بوده، تو اون جملاتی که شبهای قبل محضرتون عرض کردم، امام فرمود خون دلی که پدر پیر شما از دست اینها خورد از ساواک نخورد. هنوز هم هست، هم تو شیعه این تفکر التقاطی وجود داره، شیعه ها، نمیخوام بگم فقط نفوذی ها، با تفکر مرجعه. مثلا مرجعه، حالا اگه من باز کنم این مرجعه چی هست، آخه یه عده مبتلا بهش هستند، یه عده مبتلا هستند. تو اهل سنت هم هستن، مثلا آقای غزالی مگه آدم کمیه؟ نه، آدم ملا. غزالی میگه احوت آن است که یزید لعنت نشود. یه جمله داره رهبری میفهمن که بعضیا وقتی اسم آمریکا میاد میگن که آقا اینقدر گلاویز نشید اینگاه فلان. بعد ایشان میفرماین که جوجه گفت به خیالش که گربه هم لولوست. اون داستان میگه تا صحبت میشه میگن که آقا آمریکای نازنین ببین چقدر خوبه، دموکراسی میاره، صنعت میاره، فرهنگ میاره، خدمت میکنه فلان. تا صحبت میشه بعدن امام فرمود اونهایی که خواب آمریکا را میبینند خدا بیدارشون کند، تو خواب فرش قرمز براش پهن میکنند. یک نوع به اصطلاح ایجاد تقدس، حالا بعضیا تقدس دایی. مرجع اینگونه رفوزه میشه بعضیاشون، یه جوری هم اینطوری افراطی میگه آقا احوت آن است که یزید لعنت نشود. میگه چرا؟ میگه لعله لم یأمر بقتل الحسین. با اصلا اون نبود که گفت حسین رو بکشید. تاریخ رو مسخره کرده غزالی. بعد توی دو خط پایین ترش میگه لعله تاب، یعنی انگار یه موضع انفعالی یه دفعه بر میگرده، میگه نه اصلا بوده ولی توبه کرد. آقا ببینید چقدر فرهنگ اباحه‌گری رو راحت تو جامعه می آقا هر کس هر کاری کرد، یه فتنه هم تو جامعه پیدا کرد، حالا توبه کرده. عجب، اینو میگن اباحه‌گری. و از اول انقلاب به این طرف خیلی متاسفانه این خنجر پنهان قربانی گرفته. شما برادران و خواهران معززه با توجه به همین مبانی که دارید، اولا در رأسش قرآن، بعدش نهج البلاغه انصافاً، چقدر امیر المؤمنین زیبا شکافته. من دیشب محضرتون عرض کردم حضرت برای خوارج میگه جاهلان متنسک. متنسک یعنی بسیار اهل تعبد، بسیار اهل روزه، اما جاهل هستن. بعضی از همین به قول امام ولایتی های بی ولایتی یه دونه شهید تو جنگ نداشتن، اصلا قبول نداشتن. چرا؟ چون ریشه را قبول نداشتند، اصلا چیزی به نام نظام رو قبول نداشتن از ابتدا. و خب بودن، الان هم هستن، تو بعضی از دولت ها هم هستند، اندیشه های التقاطی و بسیار مرموز و بسیار خزنده دارن کار میکنن. و من دیدم این جمله‌ای که از امام فرمود اگر چشمتون رو باز نکنید همین حزب قائدین همه نظامتون رو به زمین خواهد زد. عرض کردم در تلبس دین میاد یه حرفای میزنه، همه دینیه، ولایی هست، پرچم ابا عبدالله علیه السلام زده اما به معنای واقعی خودش سکولار هست. این رشادت شما هست، این دارایی های شما هست که موفق بشید اینها رو تبیین بکنید و الحمدلله هم توانایی شو دارید هم دارایی دارید. حلقه حلقه بزنید، 5 تا 5 تا، 10 تا 10 تا، مؤسسات فرهنگی، حوزه های علمی، آموزش های دینی، مساجد ما، حیات ما، همه باید مدرسه بشن، همه باید کار فرهنگی بکنن. مبادا خدای نکرده از خودی ها بخوریم، یا حداقل خودی ها مانع ابراز صلابت و فراست جامعه دینی باشن، یعنی یه نوع مانعی ایجاد بکنن. به همین جهت هست که این جلسات، جلسات تجدید عهد ما با ابا عبدالله علیه السلام هست که به حمد الله مکتب امام حسین علیه السلام به فرمایش امام صادق سلام الله علیه بین المللی شد نمی شود، الان شده است. شما وارثان این مکتبید. لاماناتهم و عهدهم راعون، فرمود امانت دارید، اینو ما به شما دادیم. بعدم در قرآن کریم فرمود اگر این امانت رو درست حراست نکنید ما میبریم نعت به خیر، یک کسی دیگر رو میاریم. شما اگه نتونید، اگه نگه ندارید، اگه حراست نکنید و تحفظ نداشته باشید، فرمود ما بلدیم دین خودمون رو نگه داریم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پروردگارا به حق محمد و آل محمد همه ما رو جزو وارثان مبصر، مشعر و عاشق این مکتب قرار بده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از همه دل بریده نشستم به پای تو، قریب این جهان بود، هر که شد آشنا حسین شوم فدای تو، فدای کربلای تو. همه بگن حسین شوم چه حاجتی چو حاجیان طواف کعبه را کنم، رسید دست همتم به دامن ولای تو. حسین شوم فدا، کنار قبور شهدا یه بار دیگه بگیم زبون با اینا. حسین ابی عبدالله میخوان تشریف ببرن میدان، دست عبدالله رو تو دست زینب میذارن. احبسی یا اختا خواهرم، این نازدانه حسنم، مراقبت ازش کن، زیاد روزش رو شنیدی. فقط به جمله پایانی روزه میخوام عرض کنم، وقتی آمد کنار بدن ابی عبدالله که دیگه رمقی نداشت، رو زمین افتاده، تا دید اون مل اون شمشیر رو بالا برده، گفت یبن خبیث اتقتل عمی، میخوای عمومو بکشی؟ با زبان خودش حرف زد، دست نازنینش رو سپر عمو کرد. چه کرد نگم،
چه شد فقط عرض میکنم هی صدا زد وا مادر ابی عبدالله این که رمق نداره رو زانو هم بلند شیخ جعفر شوشتری میگه عبدالله رو به سینه چسبا فرمود اصبر یبن اخی سر برادرم صبر کن حسین